این مثال خیلی خیلی بسیار روشن در تاریخ ما معروف شاه عباس وقتی که غزلش گفت برو پسرهای منو کور کن و جلو چشم من سرشون رو ببر، خیلی تعجب کرده و میگه پسر شما؟ میگفت که بله، برای اینا ولیعهد من میشن، یعنی منو تهدید میکنن حکومت من رو و حاکمیت من رو و من باید اون رو از بین ببرم. برای یک ادامه یک روز از بیشتر حکومت دستور داد به میرغزش پسرای خودش پسرای
عباس میرزا رو 15 ساله
بعد بعد به خود میرغزش دستور داد که برو پسر خودتم بکش. گفت پسر من دیگه چرا؟ گفت برای که بتونی میرغزا بمونی برای ادامه حاکمیت من. مسئله سر اینه، این قدرتی که تعیین میکنه الان اون میل به فضولیش که تا چه درجه از خشونت رو برای حفظ فیزیکی انجام بده. در این جریان تمرکز شتابگیر قدرت در دست مافیای حاکم، این نظام یه آستانه تحمل داره. این تا حدی پایین میاد که به نظر من هیچ نیروی محرکه‌ای رو یا بیان کننده سیاسی رو که بتونه به نحوی از آنها بیانگر نیازی از جامعه باشه و هر گونه فعالیت سیاسی در خارج از نظام فکری حاکم رو امکان و مجال اظهار و بروز بهش نمیده. یعنی شروع میکنه حتی آقای موسوی رو هم که در آخرین بیانیش هنوز میگه من با جسد قانونم باید رفتار بکنم، مثلا قانون من، حالا بگذاریم که اون بحث جدایی کنیم داره که قانون نزور رو شما با قانون حق یکی میتونی بگیرید از یک جنس و همینجاست که شما تن میگیره مثلا به یک نظام دیکتاتوری جائری. و اشتباه شما آقای موسوی در همینه که این قانونی رو که بهش تمکین میکنی قانون برآمده از رأی آزاد ملت نبوده و نیست و حالا اون یه بحث جداست. میبینیم حتی آقای موسوی خودی رو هم که تمام هم قمش حفظ این نظام هست رو هم این میل شتابگیر تمرکز قدرت تحمل نمیکنه. جدا از اون هر فعالیت سیاسی، هر نیروی محرکی رو که به نحوی از آنها بتونه فکر جامعه ارائه بده. در لیست این بازداشت شدگان توجه بفرمایید، اکثریت حقوقدانن، دانشگاهیان، دانشگاه هستن، مدیرای به اصطلاح با تجربه بودن که اینها رو همه این به اصطلاح همین تمرکز قدرت در دست مافیای حاکم برای آینده خودش خطر محسوب میکنه. به خاطر همین هم دست بازداشت و احتمالا اعتراف گیری هم خواهد داد، یا با تهدید یا با تطویب راه های مختلفی رو قدرت میده برای ساکت کردن، یا جذب کاملش میکنه در درون خودش با تطویب یا به ساکت تهدید اجازه تکون خوردن بهش نمیده، یا خونساش میکنه و حسبش میکنه، یا ای که مجبورش به هر حال همونی گفتم خدمتون مجبور میکنه که یک کرنشی بکنه در مقابل. حالا در مورد آقای رفسنجانی و رفتاری هم که این نظام باش کرده و میکنه تو این یکی که پروسش توضیح بدیم که تا چه زمانی نوک حمله قدرت با آقای رفسنجانی بود، تا کجا ازش تاییدیه و تمکینی گرفت. و من دنبال میکردم تمام این موضع‌گیری ها را، به خصوص سه تا رسانه عمده بودن که مسئله پوشش رسانه‌ای کودتا، برنامه کودتا بودن. یکی روزنامه جوانه که وابسته به سپاه، چهار تا ببخشید، یکی روزنامه جوانه که وابسته به سپاه، یکی روزنامه صبح صادق است که ارگان رسمی سپاه پاسداران، یکی روزنامه کیهانه که معروف همه هست، و یکی هم سایت خدمت بود که سایت طرفدار احمدی نژاد. این چهار سایت برنامه کودتا را پیش می‌بردن. روزنامه جوان اعتراف گیری ها رو توضیح میداد، روزنامه کیهان خط مشیا رو مشخص میکرد در اثر مقاله های حسین شریعت مداری و به خصوص در بخش به اصطلاح کیهان و خواننده ها. و ما میبینیم که از به اصطلاح در آخرین صحبت آقای احمدی نژاد بعد از این تقلب، هنوز که هنوز این مذاکره توجه کنید نصف 60% اولین سخنرانی احمدی نژاد بعد از تقلب هنوز نوک حملش به رفسنجانیه. بعد بلا فاصله یک روز بعدش این حمله ها قطع میشه، یک باره کیهان و سایت خدمت و روزنامه جوان و روزنامه صبح صادق، هفته‌نامه صبح صادق نوک حمله رو برمیگردونن از آقای رفسنجانی رو به اصطلاح
آقای موسوی
میکنن اصلاح طلبان، تا این مزاحمای کوچکتر از جلوی پا بردارن. تمکینی از آقای رفسنجانی گرفتن در اطلاعیه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت بیرون داد، در اینکه شورای نگهبان به صلاح پذیرش هیئتی که شورای نگهبان تعیین کرده بود. و در آخرین صحبتام که سوزه تیر آقای رفسنجانی الان کرده، می‌بینیم که میگه این دعوای خانوادگی بوده نه فراتر از نظام. جمله‌ای که درست عکسش، یعنی به صلاح تلویزیون بی‌بی‌سی این جمله ها رو همه رو حفظ کردیم در صحبت سیزه تیر آقای رفسنجانی. نامیونیم یک تمکین دومی هست داریم. فعلا در حال حاضر سکوت در مقابل آقای خاتمی، ولی توجه اگه کرده باشید آقای خامنه‌ای در نماز جمعه معروفش اومد چی گفت؟ گفت که گرچه من دوست آقای رفسنجانی هستم، دوست 50 و خورده ساله، و امکان فساد مالی برای ایشون رو نمیبینم، ایشون از اموالش برای انقلابم قبل از انقلابم صرف میکرد، ولی توت گفت که اگر خلاف توسط خانواده ایشون انجام شده، دادگاه های صالحه باید رسیدگی کنند. یعنی در واقع یک به اصطلاح تهدیدی میکنه که اگر از خودتم میگذارم از خانواده نمیگذارم، و این رو من مثلا حواسمون هست که در چنگال ما هست. حالا به نظر من در حال حاضر بیشترین کوشش برای گرفتن تمکین، این تمکین میتونه عواقب فرمهای متفاوتی داشته باشه، از گرفتن انواع اقسام پست ها، یا که خونه نشین کردن، یا به هر حال سکوت کردن و تعبیر همین که رفسنجانی بارها هم اعلام کرده من رابطه من با آقای خامنه این مرید مرادیه، به اینجا هم بکشه که در واقع در عمل فلج کنه آقای رفسنجانی و مافیاشو. فعلا سکوت در مقابل آقای، یعنی دستور گرفتن این رسانه ها که در مورد رفسنجانی صحبتی نشه. نوک حمله بیشتر به طرف آقای موسوی است و خاتمی. حتی آقای کروبی هم در روزنامه جوان نوشتن که به شکل نظم قول که بعضی از دوستان کروبی بهش گفته بودن مواظب باش مواضع رادیکالی مثل موسوی نگیر و به اصطلاح دامن خودتو کنار بکش از موسوی. به یک ترتیبی هشداری دادن به کروبی که اگر میخوای سالم بمونی باید خودتو به اصطلاح کنار بکشی از آقای موسوی. حالا برگردیم به صحبتی که من در اون نوشته میخواستم پیش ببرم داری. و اون است که توضیح میدم خدمت خوانندگان و الان شنوندگان محترم که این بر اثر اصلاح طلبانی که هنوز باور ندارند که این ماهیتش به صلاح تشکیل یابنده قدرت در نیازش به تجمع قدرت در کانون هست که باعث میشه یه همچین تقلبی رو نیاز داشته باشه، از قبل اون بیاد یک حس فیزیکی یاران دیروز خودش رو هم انجام بده، یک امر اجتناب ناپذیر برای این نظام حاکم. منتها باز درجات مختلف با اون مخالفان خودش رفتار میکنم که خدمتون عرض کردم، اونهایی که قابل تسلیم و سکوت باشن یا تهدید با تهدید سکوت کنن رو تحملش بیشتره، یا که به هر حال سازوکاراش ازشون میگیره، یا اگر که دیدن نه به اصطلاح همیشه به اصطلاح مورد ما خواهد شد، با تا سرحد حد فیزیکی هم میرن. در رژیم های استالین هم میبینیم همین کار کردن. حکومت هیتلری هم با مخالفانش به همین ترتیب رفتار کرد. و در واقع ما میبینیم که الان این مسئله اعترافگیری یا حتی اخباری که از شکنجه کسانی که در دادگاه به سر میبرن همه در راستای همین اجتناب ناپذیر بودن برخورد فیزیکی برای حذف بخشی از این نظام هست. تنها پارامتری که به نظر من میتونی این توازن قوای درون نظام رو به هم بزنی نیروی خودجوش و غیرقابل مهار جنبش سراسری مردم ایران که در این سه هفته اخیر هم دستاوردهای بسیار درخشانی داشته. در مصاحبه قبلی که با آقای یوسف‌زاده لطف کردن وقت در اختیار من گذاشتن ترتیب دادیم، اون ویژگی ها و دستاوردهای این جنبش مردم رو ما برشماریم، دیگه لازم به تکرار نیست. در حالی که به نظر من مردم ایران از روز نخست بعد از تقلب به جایی که در یأس و بخت و حیرت فرو برن بر اون فارغ اومده و با انواع حرکات اعتراضیشون جنبش رو سازمان دادن، احزاب سیاسی اصلاح طلب مثلا هنوز در درون حاکمیت هستن، حالا هم که مورد غضب مافیای متفاوت قرار گرفتن، از حرکت خودجوش مردم عقب افتادن و هنوز متاسفانه بهت‌زده و بی برنامه عالم خیال و توهم رها نکردن. در حالی که اون بخش از مافیای متفاوت به رهبری خامنه ای با برنامه ریزی قبلی و با یک سرعت بیمانندی تمام این خیابان‌های پایتخت و شهرهای بزرگ کشور رو کرده بود محل به صلاح عرصه تاخت تازه قدرت نمایی نیروهای نظامیش، نیروهای شبه نظامیش و شخصیاش و به دستگیری و قلقم مخالفان داخلی و حتی تهدید به لغو یک شمشیر به صلاح دامنکوبی بالای سر این احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزارا و مجمع روحانی و مبارز گرفته بود که ما احزابش به صلاح امتیازات این احزاب رو در کمیسیون ده لغو خواهیم کرد و همچنین تهدید آقای موسوی و دستگیر شدگان به محاکمه و مجازات و حتی خونخواهی. یک تفسیری داشت روزنامه کیهان به نام پروژه خونخواهی.
بله.
همیشه هم از دل خوانندگانش می‌گه این پروژه خونخواهی رو خوب گفتید، ولش نکنید تا دنبالش رو بگیرید که چیز خوبی است. بر مبنای اون آقای موسوی مسئول همه این کشت و کشتار هست و باید محاکمه بشه تا این مراحل کودتای خونین یک پس از دیگری با شتاب طی بکنه. حالا ببینیم این مواضع به چه شکل در مقابل این پروسه شتابگیر بازداشت و خون و با آتش کشیدن و سرکوب مردم و تقلب، مجمع روحانیون مبارز بسیار بسیار زود تمکین کرد. میدونیم اعضاش آقای خاتمی، کروبی، انصاری، عبدعی، تعداد زیادی از روحانیون در این مجمع روحانی مبارز عضو هستن. خیلی کم از اونها در بازداشت به سر میبرن، یعنی اینجوری نیست که چهره هایی از اونها در بازداشت به سر میبردن. بیانیهشون یه آدم ساده نوشته که نمیدونسته چی مینویسه. به نظر من همه اعضاش هنوز حضور دارن و به قدری فرما اسمش هست مجمع روحانیون مبارز.
بله.
بارزه رو حالا از چارچوب این بیانیهش میشه متوجه میشه. یک آشفتگی بر این بیانیه حاکمه. ابتدای اولش با جمله در نظام مبارک ما، از جمله مبارک برای این نظامی که مردم رو به خاک و خون کشیده استفاده میکنه. بعدش هم لقب باز معظم برای رهبر و میگه در این نظام مبارکی که درش به سر میبریم، در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب هم نامزدهای محترم هم طرفداران اونها از نظام و در نظام هستن، میلیون‌ها انسان معترض را اسباب دست بیگانگانی قلمداد کردن، حتی تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون کشیدن و بخش مهمی از سرمایه‌های فرهنگی سیاسی و انقلابی و خیرخواهان و تعداد کثیری از عزیزان را، جوانان عزیز را به بند کشیدن تا همگی را در برابر یک انتخابات مخدوش تسلیم کنند. ببینید تفاوت بین نوع نگاهش به نظام و واقعیتی است که اتفاق افتاده و این کارا رو هم کردن. خودش هم میگه برای که مرد این کارا رو کردن تا در برابر انتخابات مخدوش اینها رو تسلیم کنن و اینکه پس از هزینه های سنگین که پرداخته شده در این اعتراض به نتیجه انتخابات و محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض، معتقدیم که مردم بزرگوار نباید بیش از این هزینه بپردازند و معتقدیم هیجانات فزاینده و اعتراضات خیابانی راهکار نیست. ما همه را به آرامش دعوت میکنیم چرا که ایران انقلاب برای ما از همه چیز، منظورش نظام نه ایران انقلاب، از همه چیز با ارزشتر است و انتظار داریم که مسئولان زمینه عبور از فضای زشت امنیتی و نظامی را فراهم کنند. خب این مجمع روحانیون مبارز نوشته، اسمش هم هست مبارز، میگه که این اعتراضات خیابانی راهکار نیست. خب چه راهکار دیگه ای وجود داره؟ اون محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض برای مردم کجا ملموس داشته شده؟ چه راه کاری اعلامه میده وقتی مردم رو به آرامش دعوت میکنه و تعیین تکلیف میکنه برای مردم که چه بکنن؟ و حالا با این کار راه اسمش هم میذاره هزینه پرداختن مردم. اون هزینه رو که ایجاد کرد، اگه هزینه است جدا از این که در مبارزه به اصطلاح پایگذار این حالت معامله بهره و هزینه خیلی بسیار کوته نظرانه از طریق همین اصلاح طلبا اصلا در فرهنگ سیاسی دو دهه اخیر مد شده و به کار برده شده.
خواستگی معامله میکنه.
فرهنگ ایرانی هیچ وقت به معنای هزینه نگاشت
جان پشانی. بله.
و بله شاعر میگه که استاده هم چون مگمت هر سانزه آتش هم نمونه های بسیار استادگی و مقاومت ما استادگی و گذشتن از جان حتی و این مسئله حساب کردن هزینه و به اصطلاح نفع و بهره عملی حرفیست که در یک ذهنیت امور معنوی رو دفاع از حق و دفاع از حقوق و دفاع از وطن رو بیاد در حد هزینه دادن کوتاهش کنیم. متاسفانه فقط در فرهنگ اصلاح طلبا من تا به حال دیدم
دوستان چطکه میندازن.
بفرمایید تمنون.
دوستان میگم چطکه میندازن خانم رفیق.
آقای خاتمیه که اطلاعیه به سالی صحبتی کردن در جمع خانواده های دستگیر شدگان من برام بسیار بسیار تعجب آمیز بود. البته یک مطلبی دارم تهیه میکنم و اون در مورد شیوه های اعترافگیری نظام از ابتدا از بعد از کودتای 60 در دهه مخوف 60 به چه شیوه های اعترافگیری کردن و هنوز هم ادامه میدن متأ الان جای قربانیان عوض شده و در اونجا واضح‌تر به این مسئله این نوع نگاه آقای خاتمی خواهم پرداخت در اون مقاله بعدی انشالله. ایشون در ده تیر میپرسه با یک تعجبی مگر هر کس میتونه به هر صورت خاص مردم رو بازداشت کنه بعد اونها رو بازجویی کنه و بدون که کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارد به اونها داشته باشه طواف سازی و اعتراف گیری کنه و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شه اونها رو در سطح جامعه منتشر کنه و دستگاه قضایی هم اظهار بی اطلاعی کنه؟ سوال بسیار درست به جاییست منتها مسئله قربان برم خدا را یک بار دو هوا راست. منی که از نسل انقلاب هستم و سکوت آقای خاتمی رو عیناً درست جلوی همین طواف سازی ها و اعتراف گیری ها در دهیش از زمانی که ایشون مسئول تبلیغات جنگ بوده و وزیر ارشاد بوده من تعجب میکنم ایشون وقتی از سر کار میومدن خونه لختی آسایش پیدا کنن و تلویزیون روشن میکردن و با انواع و اقسام صحنه های اعتراف گیری و طواف سازی روبرو میشدن چگونه این جمله اون زمان به ذهنشون نرمد؟ فقط از اعضای خودی باید باشن تا براشون تعجب آمیز باشه که روش های طواف سازی و اعتراف گیری و بازداشت و عدم محاکمه و غیر و امر قبیحه؟ واقعا این بام ایران به صلاح دو بام داریم ما در ایران. آدم ها دو گونن خودی و غیر خودی ها، یکی دارای حق، یکی انسان تره، یکی دارای حقوق بیشتره. این تعجب است که من وقتی خوندم برام خیلی جالب بود که یک نفری در دو دهه مختلف دو نوع نگاه مختلف به امر طواف سازی و اعتراف گیری داشته باشه. همجور که عرض کردم بسیار سوال به جاست، بسیار سوال درسته، اصل و براءت است و به زور دادگاه اونم ساله نمیشه برای کسی اتهام آمریکایی بودن به استد و نمیدونم اعتراضات و تحت شکنجه گرفت. این کار بسیار ضد انسانی و ضد بشری است. متأ فرق نمیکنه اون طرف عضو پیده باشه، آقای خاتمی عضو سازمان مجاهدین باشه، سازمان کاریکای فدایی باشه، از خط و رفت وفاداران به استقلال آزادی ایران باشن، میخواد دموکرات باشه، فرق نمیکنه. انسان انسانه، انسان حقوقش ذاتیشه و این حقوق و منزلت جدای از طرز تفکر سیاسیش داره و حاملشه و به اون هست که باید احترام گذاشت. نه به ذهنیت سیاسیش نگاه کرد و بعد یه دفعه یه نفر بشه سراپا گناه و مقصر بدون اثبات هیچ جرمی و حالا که شد اصلاح طلب یه دفعه نباید با این کارو کرد. با هر دوشون نباید این با این شیوه شنیع ضد بشری رفتار کرد.